قطع تاخ نكون مولي عزيز ماما لخصت تاخ نكون قطع تاخ نكون قطع تاخ نكون قطع تاخ نكون قطع تاخ نكون ماما لخصت تاخ نكون
اوقاتنا تلخ نمیکنیم یا گفتی بعضیا تلخ نمیکنیم
بله
و فقط یک ربایی میخوانیم از خاقانی شروانی از شهر تو رفت خواهمی شهر آرای جان را با وداع کوتهی رو بنمای از جور تو در سفر بیفشردم پای دل را به تو و تو را سپردم به خدای
خب به خدا میسپارمتان تا فردا چهارشنبه خوش باشین بدرود
خدا نگهدار
اولین رشد علمی جهان روز چهارشنبه 12 اردیبهشت سال 1397 روزنامه صهیونیستی هارتس با اشاره به اینکه نتانیاهو نمیخواهد ایران در رقابت هسته‌ای از اسرائیل پیشی بگیرد اعلام کرد ایران در زمینه علمی با فاصله بسیار زیاد از اسرائیل پیشی گرفته است در طی دو دهه گذشته ایران تلاش بسیاری برای تبدیل شدن به ابرقدرت علمی کرده و اینک اسرائیل را با فاصله زیاد پشت سر گذاشته است. بنا به این گزارش در سالهای پیش از آن رژیم اشغالگر قدس قدرت برتری علمی در منطقه بود. اما اکنون برای اولین بار است که ایران قدرت برتر علمی منطقه است. از نظر جهانی نیز برای اولین بار رشد علمی ایران از سال 1374 تا کنون در رتبه اول رشد علمی جهانی قرار گرفته است. امروزه رشد علمی ایران 11 برابر میانگین رشد علمی جهانی است.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان توجهتان را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. کابل امروز را هم با انفجار به روز رساند. از شما دعوت میکنم به جزئیات این خبر از زبان همکارم قریشی بشنوید.
بنامه خدا، در اثر انفجار یک رادار موتر در کابل پایتخت افغانستان 5 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. طارق قاریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در پیامی که برای دودری فرستاده گفته است که ساعت 7:33 دقیقه صبح امروز در مربوطات نایه افتام در منطقه دوغابات یک رادار کرولا مربوط دکتران موظف در زندان پلوچرخی هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت که در این رویداد 5 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. از جمله کشته شدگان 4 تن آنها دکتر بودند. شفاخانه استقلال هم تایید کرده که در اثر این انفجار 3 کشته و 2 زخمی به این شفاخانه منتقل شده است. تا هنوز گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
وزیر امور خارجه ایران گفت افغانستان دستاوردهای زیادی در حوزه دموکراسی، حقوق مردم، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها در سال‌های گذشته داشته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با شبکه خبری طلوع نیوز افغانستان افزود مشارکت مردم افغانستان در تعیین سرنوشت خودشان یک واقعیت است که باید به رسمیت شناخته شود. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با بیان این که ایران همیشه حامی دولت و مردم افغانستان است تصریح کرد همه گروه های افغانستانی باید در مورد آینده کشورشان تصمیم بگیرند و این سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران درباره کشور همسایه افغانستان است. ظریف با یادآوری نقش فعال ایران در افغانستان در طول 20 سال گذشته تصریح کرد دولت قانونی افغانستان بر اساس یک مبنای دموکراتیک و رعایت حقوق مردم تشکیل شده و توافق آمریکا با طالبان و تحمیل آن بر مردم افغانستان است، مورد قبول مردم این کشور نیست. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه حضور نیروهای خارجی در افغانستان و عراق و سایر کشورهای منطقه مخل صلح و امنیت منطقه است، خروج قانونمند و حساب شده نیروهای خارجی از افغانستان را خواستار شد و گفت خواست مردم افغانستان تحویل مسئولانه مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانستانی است، نه اینکه امریکایی‌ها با طالبان مذاکره کنند. صدر اعظم تاجیکستان افغانستان را از دوستان و متحدان کشورش خواند. با گزارش پارس تودی، قاهر رسولزاده روز دوشنبه در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان استقرار صلح و ثبات در آن کشور را به معنی صلح و ثبات در تاجیکستان و منطقه دانست. عبدالله هم در این نشست با اشاره به تجربه تاجیکستان در برقراری صلح داخلی نقش دوشنبه را در تامین صلح در افغانستان مهم خواند و همکاری تاجیکستان را در این زمینه خواستار شد. عبدالله همچنین با وزیر خارجه تاجیکستان در دوشنبه دیدار کرد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان قرار است در سفر دو روزه خود به دوشنبه با رئیس جمهوری تاجیکستان نیز دیدار کند. معاون شورای عالی مصالحه افغانستان گفت که مسئله آتش بس و تعیین نظام پس از صلح از موضوعات چالش برانگیز در مذاکرات با طالبان خواهد بود. و گزارش خبرگزاری تسنیم، اسدالله سادتی معاون دوم رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در نشستی در کابل که تامین آتش بس در صدر دستورکار دولت در مذاکرات با طالبان قرار گرفته است، اما این موضوع را در زیر دستورکار این گروه قرار دارد. سادتی در نشست جوانان و چشمانداز صلح افغانستان گفت که مسئله آتش بس و نیز تعیین نظام سیاسی آینده این کشور از موضوعات چالش برانگیز با طالبان خواهد بود. وی افزود که اگرچه طالبان از استفاده عنوان امارت اسلامی برای نظام سیاسی مطبوع این گروه خودداری می کند، اما تأکید کرد که طالبان خواستار برقراری چنین نظامی در افغانستان است. معاون شورای عالی مصالحه افغانستان همچنین تاکید کرد که اصل نظام جمهوری و انتخابی بودن نظام از ارزش‌های غیر قابل مذاکره است، اما درباره دیگر مسائل میتوان گفتگو کرد. یک عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در تشریح موانع اصلی در مذاکرات صلح با طالبان گفت که 4 مشکل عمده در این مسیر وجود دارد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد امین احمدی عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان ضمن بیان 4 مشکل عمده در مسیر تامین صلح این کشور اظهار داشت: اول، باید راه حلی برای ختم جنگ پیدا شود تا فضای مذاکرات آری از خشونت باشد. و افزود که مشکل دوم رفع هر گونه تبعیض و نابرابری است، زیرا ملت افغانستان تبعیض به معنای جنسیت، مذهب و قومیت را نمیپذیرند. مانع سوم تامین عدالت و چهارم نیز تغییر در ذهنیت طالبان برای تامین یک صلح پایدار است. احمدی تأکید کرد که صلح زمانی تحقق می‌یابد که دو طرف مذاکرات بپذیرند که پافشاری بر موضع خیش و استراتژی موجود نتیجه باخت باخت را به همراه دارد، زیرا هیچ کدام از طرف‌ها به تنهایی نمی‌تواند صلح را در افغانستان بیاورد و تحقق این امر زمانی ممکن است که گذشت از سوی هر دو طرف وجود داشته باشد. رئیس اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی در حمله افراد مسلح ناشناس ترور شد. با گزارش خبرگزاری آوا، احمد خان سیرت سخنگوی فرمانده پلیس غزنی در گفتگو با رسانه‌ها گفت رحمت الله نیکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی ساعت 5 بعد از ظهر روز دوشنبه به وقت محلی با فیر مرمی مهاجمان در نزدیکی خانه‌اش در شهر غزنی کشته شد. طالبان دخالت در ترور وی را رد کرده است. وی در سپتامبر سال گذشته نیز هدف حمله قرار گرفته بود، ولی به او آسیبی وارد نشد. با این وجود در هفته‌های اخیر شماری از خبرنگاران در حملات گروه‌های مخالف مسلح در افغانستان کشته شدند. 34 نفر از اعضای طالبان در حمله نیروهای اردوی افغانستان به مواضع آنها در ولایت لوگر کشته شدند. با گزارش خبرگزاری آوا، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد کماندوهای اردوی افغانستان در عملیات تندر با حمله بر مواضع طالبان که قصد حمله به پسته‌های نیروهای امنیتی در ولسوالی چرخ ولایت لوگر را داشتند، علاوه بر کشته شدن 34 نفر از اعضای طالبان، 20 نفر زخمی و یک عضو دیگر توقیف شد. بنابر اعلام وزارت دفاع افغانستان، نیروهای امنیتی 2 کمره کشفی هوایی، 6 عدد موتورسیکلت و سلاح و مهمات طالبان را منهدم کردند. این حملات در شرایطی صورت می‌گیرند که بر اساس امضای توافقنامه اخیر طالبان و آمریکا در قطر، این گروه متحد شده بود از حمله به مواضع نیروهای دولتی و ادامه جنگ در افغانستان خودداری کند. آمریکا نیز به مواضع گروه طالبان در ولایت هلمند حمله کرده است. یک پایگاه اینترنتی آمریکا سازمان اطلاعات مرکزی این کشور سیا را مسئول جنایت جنگی و کشتار اطفال افغانستانی دانست. با گزارش ایرنا، پایگاه خبری اینترسب از آن کرد یک واحد آموزش دیده سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا موسوم به 01 در افغانستان اقدام به ترور افراد ملکی از جمله اطفال می کنند. با گزارش این رسانه آمریکایی، در میان تعداد زیادی از افراد ملکی که در 10 حمله شبانه در ولایت میدان وردک افغانستان قتل عام شدند، دانش آموزانی هستند که شب سرد زمستان در مدرسه امیرخیل به قتل رسیدند. طبق این گزارش، این حملات منجر به کشته شدن حداقل 51 فرد ملکی شد که در بیشتر موارد کشته شدگان مردان جوان، نوجوانان تا 8 ساله و حتی زنان بودند. در همین حال رئیس شورای ولایتی میدان وردک نیز گفت نظامیان آمریکایی جنایت زیادی در افغانستان مرتکب شدند و هیچ گونه تعهدی به حقوق بشر و دموکراسی ندارند و آنچه که آنها ادعا می کنند فریبی بیش نیست. اختر محمد طاهری افزود آمریکایی‌ها خود عامل تروریسم هستند و با وحشت و خشونت فکر می کنند می توانند کنترل امور را به دست بگیرند و حتی اهداف خود را انتخاب کنند. بازارچه مرزی گمشاد بین ایران و افغانستان بازگشایی می شود. با گزارش خبرگزاری شفقنا، با بازگشایی این بازارچه مرزی فاز دیگری از همکاری های اقتصادی بین دو کشور آغاز خواهد شد. بازگشایی بازارچه مرزی گمشاد در ولایت سیستان و بلوچستان ایران، ولایت فرا در غرب افغانستان را به این ولایت متصل می کند که توسعه و رونق منطقه را به دنبال خواهد داشت. ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران در حال حاضر 7 بازارچه فعال مرزی دارد که 5 بازارچه آن در مرز مشترک با پاکستان و 2 بازارچه آن نیز در مرز مشترک با افغانستان است و این بازارچه ها نقش بسزایی در مبادلات بازرگانی با کشورهای همسایه دارد.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه اطلاعات روز در سرمقالگی تحت عنوان کاری که می کنید مخالف گردش آزاد اطلاعات است چنین نوشته است: تصمیم تازه شورای امنیت ملی مبنی بر منع صحبت سخنگویان والی ها با رسانه ها یک قدم دیگر برای محدودیت دسترسی به اطلاعات است و این کار در عمل دسترسی به اطلاعات را محدودتر می کند. حکومت در توجیه این کار خود گفته در مواردی که لازم باشد والی ها با رسانه ها صحبت می کنند. واقعیت این است که این کار عملی نیست، زیرا دسترسی به والی ها دشوار است و روزها طول می کشد. از این رو حکومت با این تصمیم در پی محدود کردن اطلاعات است. تصمیم پس از آن گرفته شده است که جواد هجری سخنگوی والی تخار مدتی پیش از تلفات غیر نظامیان و کودکان در حمله نیروهای دولتی به رسانه ها معلومات داد و دلیل این کار او زندانی و برکنار شد. اطلاعات روز می افزاید سانسور راه حل نیست. به میزانی که حکومت گردش آزاد اطلاعات را محدودتر می کند، میدان پروپاگاندای مخالفان نظام افغانستان را بازتر می کند. به همین لحاظ انتظار رسانه ها از حکومت این است که بجای شعارهای زودگذر و سیاسی، برنامه استراتژیک و درازمدت برای جریان آزاد اطلاعات روی دست بگیرد و تعهد خود را در عمل نشان دهد. و حملات پایان ناپذیر در شهر کابل و ولایات عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: تاکنون ارمغان گفتگوهای صلح دوحه چیزی جز ازدیاد خونریزی و مرگ نبوده است. متاسفانه این گفتگوها که باید سبب صلح و پایان خشونت می شد، اینک به بازی مرگ تبدیل شده است. به گونه روزمره مردم افغانستان هدف قرار می گیرند و این حملات با جریان گفتگوهای صلح دوحه به ارتباط نیست. این گفتگوها باید هرچه زودتر از سر گرفته شود و طرف ها مواضعشان را زودتر روشن کنند تا جلوه کشتار مردم بیگناه این سرزمین گرفته شود. 8 صبح می افزاید با شروع این گفتگوها در دوحه و همچنان در نشست ژنو جهان حمایتش را از این روند اعلام کرد و صلح را به عنوان مهمترین گزینه در پیش روی دولت و مردم افغانستان و طالبان گذاشت. حالا که این گفتگوها دست کم در کوتاه مدت تنها راهی است که باید آن را طی کنیم، خوب است که هر چه زودتر از سر گرفته شود تا نیت طرف ها زودتر معلوم گردد و مردم قربانی یک روند ابهام‌آمیزی که اینک به بازی مرگ تبدیل شده است نشوند. و نگاهی می اندازیم به روزنامه صبح کابل که در سرمقاله تحت عنوان اگر مجلس مفسد نیست با مدعیان برخورد قانونی کند چنین نوشته است: مجلس نمایندگان دور 17 بار دوم است که از سوی افرادی در ارگ ریاست جمهوری مورد اتهام قرار می گیرد. اتهام های وارده بر این دور از مجلس هر بار با واکنش تند نمایندگان روبرو شده، اما هیچ تلاشی برای به محاکمه کشاندن افراد مدعی صورت نگرفته است. در پایان صبح کابل می افزاید ناچاری نمایندگان در برابر شخصیت هایی که آنان را متهم به فساد می دانند مرموز است. گویا در جایی از کار پای مجلس می لنگد و ممکن است هر سنگی به آن برخورد کند که به خاطر آن در نهایت همیشه دست از دادگاهی ساختن ادعاهای موجود در برابر خود بر می دارند. مجلس باید در برابر اتهام ها با ارائه سند بایستد و موضوع را به دادگاه بکشاند. در غیر این صورت مردم به هیچ یک از فیصله های نمایندگان موجود در این دور از پارلمان اعتماد نداشته و آنان را به عنوان وکیل خود نمی پذیرند. وظیفه حکومت نیز در این زمینه روشن است. به جای این همه ادعای بدون سند از طریق اعضا و افراد نزدیک به خود مستقیم از وکلای مجلس شکایت کند و دست از بهره برداری از وضعیت پیش آمده بکشد. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
یا 11 و 14 دقیقه را از استودیو خبر رادیو دری به شما اعلام میکنم و تشکر از همکارم عالمی که بررسی مطبوعات چاپ کابل را تقدیم شما کرد. وزیر امور خارجه ایران به داده‌های تجارت بین ایران و اروپا بین سالهای 2014 تا 2019 اشاره کرد و گفت که سه کشور اروپایی و عضو برجام تعهدات برجامی خود را به شدت نقض کردند. با گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با انتشار پیامی در صفحه رسمی توییتر خود از تاکید بر چندین موضوع در نشست وزیران خارجه اعضای باقی مانده در برجام خبر داد. وزیر خارجه ایران در پیام توییتری موارد مطرح شده در نشست خود با وزیران خارجه چین، روسیه، جرمنی، فرانسه و بریتانیا را اینچنین بیان کرد. 1. آخرین مهلت سه کشور اروپایی عضو برجام برای نجات این و برای نجات برجام. 2. داده‌های تجارت 2014 تا 2019 ایران و اتحادیه اروپا ثابت می‌کند که سه کشور اروپایی تعهدات برجامی خود را نقض کردند. 3. سه کشور اروپایی با آمریکا در صدمه جبران ناپذیر به ایرانی‌ها شریک هستند. خب در ادامه این مجموعه خبری از شما دعوت میکنم با برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران همراه ما باشید. دردسرهای ناتمام بریتانیا برای جهان عنوان مطلبی از روزنامه سیاست روز. خودزنی مشکوک از روزنامه خراسان. و روزنامه جوان به نقل از عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا، ترامپ دنبال براندازی است. هنوز اروپا با بحران برگزیت ساخته بریتانیا دست به گریبان است که شیوع کرونای مدل بریتانیایی بر میزان بحرانهای اروپا افزوده، چنان که قرار است اتحادیه اروپا در نشستی اضطراری با بررسی نحوه واکنش فوری نشان دادن به شیوع کرونای بریتانیایی در این قاره بپردازد. بریتانیا این روزها دوباره به محور بحران اروپا مبدل شده است که محور آن را کرونای جدید بریتانیایی تشکیل می‌دهد، در حالی که همچنان درگیری میان اتحادیه اروپا و بریتانیا بر سر برگزیت بدون توافق نیز ادامه دارد. رسانه‌ها از برگزاری نشست اضطراری 27 کشور اتحادیه اروپا برای واکنش نشان دادن به کرونای بریتانیایی خبر دادند و دنبال اعلام بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا مبنی بر پیدا شدن گونه جدید از کرونا با سرعت شیوع بیشتر نسبت به نمونه‌های قبلی، چند کشور اروپایی تدابیر امنیتی را در پیش گرفتند. هلند، ایتالیا، بلژیم، بلغارستان و لوکزامبورگ تمام ارتباطات هوایی خود را با بریتانیا قطع کردند. در برخی کشورها نیز ارتباط ریلی با بریتانیا متوقف شده است. فرانسه و اسپانیا از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست مشابهی ارائه دادند. سازمان جهانی بهداشت نیز از تماس با بریتانیا در این زمینه خبر داده است. خودزنی مشکوک از روزنامه خراسان. کتایب حزب الله و دیگر گروه‌های مقاومت در عراق حملات راکتی به سفارت آمریکا در بغداد را محکوم کردند. پشت پرده حملات چیست؟ پایگاه نظامی آمریکا در منطقه سبز بغداد که از آن به عنوان سفارت واشنگتن نزیاد می‌شود، هدف 11 فروند هاوان قرار گرفت تا طولانی‌ترین شب سال را به شبی ترسناک برای آمریکایی‌ها تبدیل کند. منابع خبری عراقی در ابتدا مدعی شدند که در حمله به سفارت یا پایگاه آمریکا در منطقه سبز بغداد تعداد نامعلومی از نظامیان آمریکایی مستقر در محوطه پایگاه یا سفارت واشنگتن کشته شده و چند نفر هم زخمی شدند. بالگردها و پهپادهای وابسته به آمریکا و ناتو نیز بر فراز پایتخت عراق و پرواز درآمدند. منابع عراقی تاکید میکنند که جنرال مکنزی فرمانده سندکام یا اردوی آمریکا در منطقه هنگام فیر راکت به سمت پایگاه اشغالگران آمریکایی در منطقه سبز در این پایگاه حضور داشته است. از سوی دیگر برخی گزارش ها حکایت از آن دارد که حملات به منطقه سبز بغداد در 3 نوبت انجام شده و برخلاف ادعاهای رسانه‌های وابسته به دولت عراق و همچنین برخی از چهره‌های سیاسی مخالف مقاومت، سامانه پدافندی مستقر در پایگاه آمریکا در منطقه سبز هیچ توفیقی در انهدام راکت‌ها نداشته است. با این حال دبیر کل اصایب اهل حق عراق توییتی منتشر کرد و طی آن گفت که گروه‌های هماهنگی مقاومت عراق بر عدم حمله به سفارت آمریکا در وهله اول تصمیم گرفته بودند. با این حال حمله به پایگاه‌های اشغالگران آمریکایی کاملا درست است، هرچند هنوز زمان و پاسخ واقعی برای گرفتن انتقام خون شهدای ما نرسیده است. ساعتی پیش از این توییت هم گردانه‌های حزب الله عراق وابسته به سازمان الهشت و شبی نیروهای مسلح این کشور با صدور بیانیه اعلام کرد که حمله راکتی به سفارت شر در این زمان اقدامی غیر منضبط بوده و مسئولان امنیتی عراق موظف هستند عاملین آن را شناسایی و توقیف کنند. حمله راکتی به مجتمع نظامی مستقر در سفارت آمریکا را محکوم می‌کنیم، چرا که شاید تهدیدی برای زندگی افراد ملکی باشد. منطقه مسکونی باید از فعالیت و هر گونه حضور تجهیزات و نیروهای نظامی آمریکایی‌ها خالی باشند. گروه الاعلام الامنی عراق یا نهاد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق نیز اعلام کرد یک گروه قانون شکن چند راکت به سمت منطقه الخضراء بغداد فایر کرد. هادی الامری رئیس ائتلاف الفت در پارلمان عراق نیز ضمن محکومیت حملات راکتی این اقدام را غیر قابل توجیه دانست. از سوی دیگر پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده بار دیگر با تکرار اتهامات گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران از مردم عراق خواست تا عوامل مرتبط با این حمله را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. روزنامه جوان به نقل از عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا، ترامپ دنبال براندازی است. ستاد انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا با بیان رودی جولیانی و وکیل جنجالی او بار دیگر از دیوان عالی این کشور خواسته نتیجه انتخابات 2020 را لغو کند. از طرفی در پی انتشار پیام‌هایی از قصر سفید در فراخواندن حامیان ترامپ به خشونت، یک مقام عالی رتبه امنیتی از تلاش ترامپ برای شورش و به نوعی براندازی دولت سخن گفته است. به این ترتیب هشدار چندی پیش رئیس پیشین سازمان سیا درباره آینده خطرناک بیش از پیش به تحقق نزدیک می شود. دونالد ترامپ دستبردار نیست. این شاید تعبیری باشد که بتوان آن را برای تشریح پافشاری های رئیس جمهور آمریکا برای ابطال نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر به کار برد. ستاد انتخاباتی او بامداد دوشنبه اعلام کرد که بار دیگر از دیوان عالی می‌خواهد که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را لغو کند. در بیانیه‌ای که رودی جولیانی وکیل شخصی ترامپ و سرپرست تیم حقوقی وی منتشر کرده آمده است که ستاد انتخاباتی رئیس جمهور دادخواستی را به دیوان عالی ارائه داده و خواستار تغییر 3 حکم دادگاه پنسیلوانیا درباره آرای پستی در این ایالت شده است. وکیل ترامپ در ادامه توضیح داد که آنها می‌خواهند تمام راهکارهای مناسب پیگیری شود تا مجلس قانونگذاری پنسیلوانیا مجاز به انتقال 20 رأی الکترال این ایالت به ترامپ شود. این در حالی است که جو بایدن نامزد حزب دموکرات با اختلاف 80,000 رأی مردمی در پنسیلوانیا توانست 20 رأی الکترال این ایالت را از آن خود کند. جاشوا داگلاس استاد حقوق انتخاباتی در دانشگاه کنتاکی این دادخواست ستاد ترامپ را بیهوده و پوچ توصیف و تاکید کرد که این اقدام مانعی برای رئیس جمهور شدن بایدن در تاریخ 20 جنوری نخواهد بود. عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این بخش خبری و برنامه بررسی مطبوعات ایران رسیدیم. تشکر از همراهیتان. خداوند یار و یاور شما.
خب دوستان، در خدمت شما سروران گرامی هستیم با تکرار برنامه آیا می دانید.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا تا کنون در مسجد عیدگاه کابل نماز خوانده اید؟ در بیشتر ولایات افغانستان یک مسجد با نام مسجد عیدگاه وجود دارد. در مساجد عیدگاه علاوه بر نمازهای روزانه، نمازهای اعیاد در طول سال نیز برگزار می شود. همچنین اجتماعات در مناسبتهای مختلف و برنامه ریزی در مورد بعضی مسائل در مساجد و بخصوص مساجد عیدگاه صورت می گیرد. یکی از بزرگترین و قدیمی ترین مساجد افغانستان مسجد عیدگاه کابل می باشد. این مسجد از شمال به ارگ ریاست جمهوری و پل محمود خان و از غرب به چمن حضوری و قاضی استادیوم می رسد. مسجد عیدگاه کابل ظرفیت هزاران نمازگزار را دارد. مسجد عیدگاه کابل دارای 76 گنبد کوچک کاهگلی و یک گنبد بزرگ آهنی است. یک محراب بزرگ در مرکز مسجد و دو محراب کوچکتر نیز در قسمت پایینی مسجد وجود دارد. رواق‌ها و مناره‌های مسجد عیدگاه کابل مزین به نقوش اسلامی هستند. ساختمان مسجد نیز از حیاط آن حدود 1 متر بالاتر است. همچنین صحن مسجد با سنگهای مرمر سفید پوشیده شده است. روی یکی از دیوارهای داخلی مسجد کتیبه‌ای وجود دارد که تاریخچه مسجد به اختصار بر آن نوشته شده است. مسجد عیدگاه کابل در روزگاران پیشین به مسجد چمن نیز مشهور بوده است. این مسجد در سال 1311 بنا گشته و کار ساخت آن در سال 1315 به پایان رسیده است. البته برخی از مورخان میگویند که مسجد چمن در دوره امیر شیر علی خان ساخته شده است. بعد از آن در زمان عبدالرحمن در سال 1886 میلادی مسجد چمن و مسجد بخارا هر دو با هم یکی شدند. بعد از ادغام و ساخت دوباره آنها در نهایت مسجد عیدگاه نام نهاده شد. حاجیان هر سال قبل از سفر به سرزمین وحی ابتدا در مسجد عیدگاه کابل گرد هم می آیند. در آنجا پس از بررسی موارد ضروری و خداحافظی با اقوام و دوستان عازم حج می شوند. مسجد عیدگاه کابل در طی سالیانی که از ساخت آن می‌گذرد دچار آسیب‌هایی شده است، بخصوص در حملات تروریستی چند سال گذشته که جای گلوله‌ها به وضوح بر در و دیوار مسجد مشاهده می‌شود. اگر به کابل سفر کردید، نمازی هم در این مسجد با شکوه بخوانید و ما را نیز از دعای خیرتان بی‌نصیب نگردانید. با امید آبادانی هرچه بیشتر سرزمین افغانستان، تا سلامی دوباره، بدرود.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما خوبان و ارجمندان، الطاف مدام الهی رفیق لحظه هایتان. با قرار بندگی امروز خوش آمدید. الهی، راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر. الهی، چگونه خاموش باشم که دل در جوش و خروش است، و چگونه سخن گویم که خرد مدهوش و بیهوش است. الهی، ما همه بیچاره ایم و تنها تو چاره ای، و ما همه هیچ کاره ایم و تنها تو کاره ای. الهی، وای بر من اگر دانشم رهزنم شود و کتابم حجابم. الهی، چگونه گویم نشناختمت که شناختمت، و چگونه گویم شناختمت که نشناختمت. الهی، عاقبت چه خواهد شد و با ابد چه باید کرد؟ خانه من، موتر من، کار من، گرفتاری من. تا دلتان بخوایم میشه بر ضمیر من خواست اضافه کرد. من محوری است که گاهی تمام چیزها حول همین محور میچرخه. البته که نمیتوان و بسیاری از این منها ایرادی وارد کرد. اگر این خود دوستی و این منها نبود، خیلی از اتفاقات خوب هم نمیافتاد. اما اگر خواستهای فردی ما تبدیل به یک مانع و سد بزرگ برای ندیدن دیگران شوه، کار عیب پیدا میکنه. ای که ما بتانیم از مانع خود ما بگذریم، به نوعی رهایی میرسیم به دنیایی که سراسر زیبایی است. اگر از پیله منیت بیرون بیاییم و به جهان دیگر خواهی برسیم، جهان متفاوتی را تجربه خواهیم کرد. جدا از بحث انسانی آن، در باور دینی ما هم اهتمام به هم نوع مورد تأکید فراوان قرار گرفته. سفارش های بیشماری که نسبت به همسایه ها، اقوام و خیشان صورت گرفته، بیان کننده این موضوع است. دستگیری از دیگران میتونه صورت‌های گوناگون داشته باشه، اما غالبا مردم در تنگنای مالی قرار میگیرن. به عنوان مثال شرایط امروز جامعه و جهان و مهمان ناخوانده به نام کووید 19 کار برای خیلی ها سخت ساخته و بیش از پیش میطلبه که با فکر دیگران باشیم و یاریشان بشتابیم و غبار غم از چهرهشان بزداییم. در دستگیری و کمک البته که اولویت با نزدیکان است. این نزدیکان میتونه از فامیل و قوم و خیش و همسایه شروع شوه و ادامه داشته باشد. جدا از این که کمک و دستگیری از دیگران حال ما را خوب میکنه، این کار به ویژه وقتی با نیت خالص همراه باشه، برکت و خیر و الطاف الهی را هم در زندگی ما جاری خواهد ساخت. تو نیکی میکنه در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. در اندیشه دینی کمک به نیازمندان، درماندگان و گرفتاران عرصه است که هر فردی اذن ورود به آن ندارد، مگر آنکه خداوند توفیق او را نصیب فرد کند. به همین خاطر است که امام حسین علیه السلام در یک روایت فرمود: بدانید که نیازمندی های مردم به شما از نعمت های الهی بر شماست، پس از این نعمت خسته نشوید که هر آینه به سوی دیگران سوق یابد. از این جهت وقتی خداوند توفیق یاری رسانی به نیازمندان را نصیب هر فردی می کنه، باید شب و روز شکر کنه که او را واسطه ای کار قرار داده و برای خدمتگذاری به هم نوعان پسندیده. در حدیث امام صادق علیه السلام نیز آمده که هر کس رنج و غصه و مشکلی را از یک مؤمن برطرف سازد، خداوند غصه های آخرت را از او دور می کند و چون در روز رستاخیز از قبر بیرون می آید، قلبی خنک و آرام دارد. خداوند کسانی را دوست دارد که در دنیا به فکر کمک و غمزدایی از مؤمنان باشند و از بار مشکلاتشان بکاهند و شریک رنجشان شوند و آنان را در هنگام حوادث تلخ تنها نگذارند. در سیره امامان معصوم علیهم السلام نمونه های فراوان نقل شده که با مساعدت و یاری رساندن به گرفتاران خاطر اونا را شاد می کردن و غبار غم از چهره ها می زدودن. این نوعی فتوت و مردانگی است که خدا هم این صفت در بندگانش می پسنده و در آخرت هم پاداشی بزرگ عطا می کنند. صد خانه اگر به طاعت آباد کنی، زان به نبود که خاطری شاد کنی. گر بنده کنی به لطف آزادی را، بهتر که هزار بنده آزاد کنی.
مواظب باشید، غرور رو خیلی بپایید. غرور آفت عجیبیه. شیطان با 6000 سال عبادت غرور او رو زمین زد. غرور به دنیا، به آخرت، به اعمال، به صفات، به هر چی. فقط باید به خدا بنازیم: الهی و ربی من لی غیرک. یعنی فقط جز تو کسی، من هیچ، دستم خالی. راه خدا راه دست خالی بودن، نه دست برد. هر چی هم خوبی است بگو مال خداست، بدی است بگو مال خودمه. ظلم تو نفسی، ظلم تو نفسی، به خودم ظلم ده. ولی خوبی هر چی دیدی، به قول حاج آقا میگفتم بچه بودیم بازی میکردیم چی میگفتیم؟ میگفتیم کی بود کی بود، من نبودم. هر چی قشنگی گل به سر زدن بگو مال خداست، مال اهل بیته، مال ما نیست اصلا. هاشا کن، خوب هاشا کن، بگو هر چی قشنگی زیبایی مال خداست، مال اهل بیته، اونم واسطن. جز خدا هیچ پناهی نیست، جز اهل بیت که اونا هم نماینده خدا هستن هیچ پناهی نیست.
محور کار خدا باشه، خدا محبت رو تو دلا میاره و هر چی به ولایت آدم نزدیکتر باشه، ویروس کمتر، آفت کمتر، به ولایت اتصال داشته باشه، دیگه اصلا آفتی وجود نداره. انا العبد الذی اضحى حزینا على زلاته قلقا کئیبا
یا موسا اگر یه آبقی را یه عبد آبق یه عبد مثل من روسیا گریزان رو که در خانه من رد شده است این رو به در خانه من بیاری افضل است از عبادت مئت سنه. میشه فرضش کرد یعنی از صد سال عبادت یکی از این جوانها رو در خانه من بیاری، از صد سال عبادت که روزها روزه بداری و شبها قیام بکنی در نزد من بهتره.
قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. سلام میکنیم به کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام امین کثیری. استاد سلام بر شما. موضوع صحبت ما دستگیری از دیگران است و ای که چه آثاری داره در زندگی شخصی و اجتماعی ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار و همراه در خدمتتون هستم. بله عرض میکنم خدمتتون که اگه اجازه بدید حالا تو این فرصتی که داریم من تو دو تا محور این مسئله رو عرض بکنم. یه بخشش این هستش که خب دستگیری و کمک کردن به دیگران، اون چیزی که در بد و امر به ذهن ما میرسه کمک مادی هست و همین گلایه هایی که شما میفرمایید که ما الان خودمون گرفتاریم و نمیتونیم و امثال اینها. خب طبیعیه که یه وقتی انسان به یه جایی میرسه که احساس میکنه کمک کردن به دیگران یکی از بهترین و سریعترین راه های تقرب به خداوند متعاله. شیخ بهایی رحمت الله علیه از علمای جامع الاطراف ماست، یعنی خب ایشون خیلی عالم جامع الاطراف و بزرگواری. یک کشکولی داره شیخ بهایی و یک شعر نسبتا طولانی در این کشکول که عرض کنم همه عبادت ها و زهد ها و ریاضت ها رو نام میبره، ولی آخر این جریان و آخر این شعر خیلی زیباست که ایشون میفرماید به خدا که هیچ کس را ثمر این قدر نباشد. یعنی قسم میخوره یک عالم، یک مرجع، یک مجتهد داره قسم میخوره که میفرماید هیچ کس انقدر ثمره و سود به نصیب و حاصلش نمیشه. خیلی مهمه که ما بتونیم به حد وسعمون، به حد توانمون دیگران رو کمک بکنیم و میفرماید وقتی کسی کمک به دیگران میکنه، کمک مادی، اون اول به دست خدا میرسه تا به دست اون فرد و شخص. یعنی انسان احساس میکنه که اول طرف حسابش خداوند متعاله. خب چقدر باعث میشه که ما مشتاق باشیم و بتونیم که این کار رو انجام بدیم. بخش دوم رو از قرآن کریم عرض میکنم که قرآن کریم میفرماید قول معروف خیر من صدقه یتبعها اذی. یه وقتهای دستمون نمیرسه کمک بکنیم، اما میتونیم با هم خوب صحبت کنیم، میتونیم پای درد دل هم بشینیم، میتونیم عرض کنم باعث التیام و آرامش دل و جان هم دیگه بشیم و درد و دلها رو بشنویم. اینم کمک کردنه، اینم خیرخواهیه، اینم هم فکری کردن و مشورت دادن هم هستش. و قطعا اگر که کسی این مزه شیرین کمک کردن و هم دلی و هم فکری و همراهی با دیگران رو چشیده باشه، حتما انقدر براش زیبا و دوست داشتنی هست که بخواد دوباره تجربه بکنه، دوست داشته باشه که دوباره این کار رو انجام بده. خدا نگهدار. الله الله یا ربی الله الله و من قلبی کده من ملها صلى الفجر لفت مصر و حواليها الله الله على الازهر الله اكبر ام الدنيا كمن واكتر لو قلت وصفها انا مش هنصفها وكفيها الله الله
کسانی که ایمان آورده ای، کسانی که نیکوکارند، خداوند نسبت به همه مردم فضل و بخشش دارد.
حدیث داریم فقیری که میاد پلو شما، این اومده بار شما رو ببره قیامت. هرچی میتونی بش بده که بارتو ببره. اگر یک کسی یه باری رو دوشده، یکی گفت کمک کن، از خدا میخواد.
پس تو هم یتیمان را از خود نرنجان و گدای توی دست را دست خالی از خود دور نکن.
بهر امتحان دوست کم طلب کنی جان را، آنچنان برفشانم که از طلب خجل مانی.
به هنگام اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. با تلاوت آیات 19 تا 24 از سوره مبارکه رعد توسط استاد عبدالعزیز حسان به استقبال اذان می رویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آمن والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا